به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. سفیر روسیه در ترکیه در جریان یک سخنرانی ترور شد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه امضای سریع ناظران به حلب را تصویب کرد. و چین اعلام کرد زیردریایی کنترل از راه دور آمریکا را که ضبط کرده بود به آمریکا تحویل داده است. آندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه شامگاه دوشنبه در جریان سخنرانی در یک گالری هنری در آنکارا به ضرب گلوله کشته شد. وزارت کشور ترکیه ساعتی پس از ترور سفیر روسیه اعلام کرد ضارب یک افسر 22 ساله پلیس ضد شورش ترکیه بوده که تحقیقات درباره ارتباط احتمالی او با سازمان یا تشکیلات به خصوصی در جریان است. شخص مهاجم مدت کوتاهی پس از تیراندازی به آندری کارلوف سفیر روسیه کشته شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد فرد مهاجم شعارهای اسلامی سر داده و گفته است حلب را فراموش نکنید. گزارش ها کیست که در پی ترور سفیر روسیه ترکیه تدابیر امنیتی خود را در مکانهای حساس شدت بخشیده است. در همین حال وزارت خارجه ایران اعلام کرد که امروز سه‌شنبه تمامی خدمات کنسولی خود را در ترکیه تعطیل می کند. در پی ترور سفیر روسیه در ترکیه شامگاه دوشنبه رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. اما ترور آندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه واکنش بسیاری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان را در پی داشت. از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دوشنبه شب گفت این جنایت اقدامی است تحریک‌آمیز در جهت از بین بردن تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط روسیه و ترکیه. رجب طیب اردوغان به ترور سفیر روسیه در آنکارا واکنش نشان داد.
این saldırıyı ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi
آقای اردوغان گفت پس از این رویداد من و آقای پوتین تلفنی گفتگو کردیم و هم نظر بودیم که این اقدام برای تحریک بوده و دو کشور روسیه و ترکیه خصومتی با یکدیگر ندارند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز سوء قصد به جان سفیر روسیه را محکوم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نیز از جمله چهره‌های سیاسی بود که به ترور سفیر روسیه واکنش نشان داد. آقای ترامپ در یک پیام توییتری گفت پس از این رویداد جهان باید در طرز فکر خود بازنگری کند. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به اتفاق آرا قطعنامه اعزام سریع ناظران سازمان ملل برای نظارت بر تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از حلب را تصویب کرد. اعزام سریع ناظران سازمان ملل به حلب پیشنهاد فرانسه بود اما روسیه روز یک شنبه با آن مخالفت کرد. روسیه و فرانسه سرانجام بر سر یک قطعنامه تلفیقی به توافق رسیدند. در تحولی دیگر وزرای خارجه و دفاع ایران، ترکیه و روسیه قرار است امروز سه‌شنبه در مسکو درباره آینده سوریه و حلب گفتگو کنند. بنابر گزارش‌ها هدف از این نشست درک نقطه نظرهای هر سه طرف درباره سوریه و آینده این کشور توصیف شده است. وزارت دفاع چین روز سه‌شنبه اعلام کرد زیردریایی کنترل از راه دور متعلق به آمریکا را که هفته گذشته در دریای چین ضبط کرده بود به آمریکا بازگردانده است. بر اساس بیانیه وزارت دفاع چین دو طرف در پی مذاکراتی دوستانه در مورد تحویل این شناور به توافق رسیدند. مقام‌های چین گفته بودند زیردریایی کنترل از راه دور آمریکایی را در دریای چین جنوبی کشف و برای جلوگیری از ایجاد خطر برای رفت آمد سالم کشتی‌ها آن را توقیف کرده بودند. سخنگوی وزارت دفاع چین در عین حال آمریکا را به ارسال کشتی‌هایی برای تجسس و جمع‌آوری اطلاعات نظامی در آب‌های چین متهم کرده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه یک کارنامه. گزارش این هفته به سخنان دادستان تهران اختصاص دارد که دشمن را متهم کرده است که به گفته او فکر می‌کند با تمرکز بر برخی اعتراض‌های صنفی و کارگری می‌تواند زمینه‌های مقابله با نظام را فراهم کند. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که به احتمال زیاد لایحه تغییر قانون کار در این کمیسیون به تصویب می‌رسد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده مجلس اشاره کرد که باید اشکالات و ایرادهای موجود در لایحه برطرف شود و افزود باید نظرات کارگران، کارفرمایان و دولت مد نظر قرار گیرد. در این میان فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس از تهران با اشاره به اینکه دولت در لایحه تغییر قانون کار تغییرات چندانی نداده است افزود لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده همان لایحه دولت محمود احمدی نژاد است و تنها نظر دولت تأمین شده است. این نماینده مجلس با ابراز امیدواری در مورد رأی نیاوردن این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد امنیت شغلی کارگران در لایحه تغییر قانون کار مورد توجه قرار نگرفته و حتی ارزش حقوقی قرارداد مکتوب هم زیر سوال رفته است. تلاش دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار اعتراض‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. مدافعان تغییر قانون کار می‌گویند این اقدام به رفع موانع اشتغال و جلب سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد، ولی منتقدان می‌گویند تجربه‌های اقدامات دولت‌های قبلی در تغییر قانون کار فعلی مثبت نبوده و تنها به زیان کارگران تمام شده است. حقوق کارگران سد چمشیر گچساران از 7 ماه پیش پرداخت نشده است. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران با اعلام این موضوع به نقل از منابع خبری محلی نوشت پروژه سد چمشیر مشکل تامین اعتبار دارد و احتمال تعطیلی پروژه و یا اخراج تعدادی از کارگران وجود دارد. پروژه سد چمشیر حدود 60% پیشرفت کرده است و بین 1500 تا 2000 تن در بخش‌های مختلف آن مشغول کارند. تعداد شکایت‌های رسیده به هیئت‌های دعاوی کار از سوی کارگران در سال گذشته 1,085,000 مورد بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکثر این شکایات در مورد بازگشت به کار، حقوق موقته، تفاوت مزد، ایدی و پاداش، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، تغییر شرایط کار، اضافه کاری، حق مسکن، طرح طبق بندی مشاغل، حق عائله مندی، حق بیمه اجتماعی، کار نوبتی و مرخصی استحقاقی بوده است. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت در هر دقیقه 5 تن به شمار متقاضیان کار در ایران افزوده می شود که به توصیف او به معنای اضافه شدن سالانه بیش از 870,000 تن به شمار متقاضیان کار است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی که در شیراز سخن می گفت افزود دولت در سال گذشته توانست بیش از 700,000 شغل ایجاد کند، اما باز هم 500,000 شغل کسر داشتیم. پایان نقل قول. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دشمن را متهم کرده است که به گفته او فکر می‌کند با تمرکز و برخی اعتراض‌های صنفی و کارگری می‌تواند زمین‌های مقابله با نظام را فراهم کند. به گزارش سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی با اعلام این موضوع گفت که دشمن از ابتدای انقلاب تا به امروز به گفته او سعی کرده از طریق این گونه تحرکات اهداف خود را پیگیری کند. از صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ درباره سخنان دادستان تهران میپرسم.
اینم یه بهانه دیگه هستش برای گسترش سرکوب حرکت‌های کارگری. شما می‌دونید که اعتراضات و سرکوب اعتراضات کارگری از شلاق گرفته تا زندان کردن تا اخراج به حد اعلی رسیده که بیشتر این کارا هم توسط قوه قضاییه انجام می‌گیره. و از طرف دیگه اخیراً بعد از این وقایع مقداری عکس‌العمل اجتماعی برانگیخته این رفتار دستگاه قضاییه و دستگاه مرتبط با قوه قضاییه با کارگرها، مثلا من جمله در مورد شلاق زدن. خب این نوع برای اینکه بیان توجیه بکنن رفتار خودشونو میان نسبت میدن استفاده مثلا خارجی ها، در حالی که هیچ کدوم اینا هیچ ربطی به خارجی ها نداره. آخه شما کارگر شلاق میزنید چه ربطی به نمیدونم توطئه یا نمیدونم دسیسه یا سوء استفاده خارجی‌ها داره.
پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت سال جاری و پیش از روز جهانی کارگر اول ماه مه با اشاره به آنچه وفاداری و ثبات قدم جامعه کارگری نسبت به انقلاب و نظام اسلامی در طول سالهای گذشته نامید گفت، با وجود مشکلات معیشتی کارگران هیچگاه به تبلیغات ضد انقلاب اعتنا نکردند و در مقابل نظام نایستادند. پایان نقل قول. به طور معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب بهمن 57 تا کنون از همراهی کارگران و دیگر اقشار فرودست جامعه با حکومت و به رغم مشکلات اقتصادی سخن گفتند. این سخنان در شرایطی ابراز می‌شوند که به گفته حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، اعتراض‌های اجتماعی، کارگری و صنفی در ایران تنها طی 3 سال اخیر افزایشی 69% داشته است. این مقام وزارت کشور گفت افراد به راحتی آمدند و حرفایشان را زدند، اما هیچ مورد بحران اجتماعی که تبدیل به مسائل امنیتی شود نداشتیم و این اعتراض‌ها به خوبی مدیریت شدند. به رغم این اظهارات، گزارش‌هایی از برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتراض‌های صنفی کارگران در سال‌های اخیر انتشار یافته است و شماری از کارگران و فعالان کارگری و صنفی به حکم قوه قضاییه در شهرهای مختلف ایران بازداشت و به زندان و یا حتی تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. یکی از برخوردهایی که بازتاب گسترده‌ای در ایران داشت، شلاق زدن 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی بود. چند ماه پیش نیز به نوشته خبرگزاری ایلنا دادگاهی در بافق یزد برای 9 کارگر در ارتباط با اعتراضهای صنفی سال 93 حکم محکومیت تعلیقی صادر کرد. این کارگران به اتهام‌هایی مانند اخلال در نظم و آسایش عمومی به زندان و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند، اما وکیل مدافع آنها به این حکم اعتراض کرده است. در کنار این موضوع، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی با اعتراض‌های کارگری و صنفی برخورد کرده‌اند. آخرین نمونه از این برخوردها حمله به رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در روز 14 آذر بود که منجر به زخمی شدن دست کم 3 تن و بازداشت چند ساعته تعدادی از آنان شد. این برخورد انتقاد شماری از نمایندگان مجلس، دو عضو شورای شهر تهران و شماری از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. صادق کارگر با اشاره به اینکه در سالهای اخیر تعداد کارگران اخراجی و بازداشتی به دلیل اعتراضهای صنفی افزایش یافته است میگوید،
نقش زیادی همین قوه قضاییه در این زندانی کردنها داره و انشالله زدنها، و ما میبینیم که فرضاً حتی جایی هم اتفاق میفته که کارفرما رضایت میده بعد از بالاخره فساتتهایی که صورت میگیره، ولی قوه قضاییه نمیگذره و میاد کارگرها رو بازداشت میکنه، محاکمه میکنه و تحت فشار قرار میده. وقتی که نگاه میکنیم به اعتراضات و خواستای کارگر، این خواستای خیلی ساده است و قانونی هم هست، همش قانونی. اصلا ما تظاهرات یا مطالبه یا اجتماع غیر قانونی نداریم از نظر قانونی، برای که مثلا طرف حقوقشون نمیدن چند ماست، خب خرج زنه بچه‌ش میخواد بده کرایه خونه‌ش خود نداره.
شنونده کارگری که در یک دکل حفاری مشغول به کار است، در پیامی با اشاره به شرایط دشوار کاری خود و صد تا تن از همکاران پیمانکاریش در شرکت تدبیر صنعت کوسر نوشته که از آغاز سال تا کنون دستمزدشان افزایش نیافته است. وی با اشاره به اینکه همان دستمزد سال 94 به آنان پرداخت می شود نوشته است که خبری از اجرای مصوبه افزایش 14% دستمزد تا برای سال جاری نیست. این شنونده همچنین با تاکید بر این موضوع که نیروهای پیمانی این شرکت امنیت شغلی ندارند اشاره کرده است که خبری از پرداخت اضافه کاری روزهای تعطیل نیست و قراردادها نیز از 1 سال به 3 ماه کاهش پیدا کرده است. سخنان یک جانباز را میشنویم که از مشکلات خود و خانوادهش میگوید.
چندین سال جنگ و بدبختی و بیچارگی، الان من هرچه داشته نداشته فروخته، از این درمان شده، همسرم بیمار صعب العلاجه، جوون بیکار دارم، هیچ کس به فکر هیچ کس نیست.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 2420 2211 22112 تماس بگیرید.